به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز تشکر میکنم از توجه شما به برنامه پرتو نور. در نوبت گذشته صحبتی رو در این برنامه مطرح کردم پیرامون خرافات در جامعه دینداران. صحبت بسیار مهمی است، چون که متاسفانه تاریخاً کلیه جوامع دینی و اجتماعات دینداران از این آفت بزرگ رنج می بردن و این قصه سر درازی داره. متاسفانه به علت ضیق وقت صحبت ناتمام ماند و با عنایت خداوند سخن رو در این نوبت با هم دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید برای شروع بحث یک خلاصه از عرایض خودم در نوبت گذشته رو اینجا مطرح کنم تا همه حضور ذهن به اندازه کافی داشته باشیم. صحبت نوبت گذشته بنده پیرامون خرافات در حقیقت زیر مجموعه مبحث آسیب شناسی دینی است. آسیب شناسی در انگلیسی pathology نامیده میشه و مراد بنده از آسیب شناسی دینی بررسی و مطالعه لطمه ها، صدمه ها و ضربه هایی است که میتواند متوجه دینداری ما آدمیان بشه. در نوبت گذشته بنده از یک تمایز مهم بین دین و دینداری سخن گفتم. منشأ دین الهی و آسمانی است. هدایتی است که از ناحیه خداوند توسط پیامبران برای بشر آمده. لذا اصل و اساس دین بری از هر گونه آلایش و ناخالصی است. اما دینداری یک پدیده انسانی هست، یعنی انسان‌ها هستند که در ظرفیت بشری خودشون دینورزی می‌کنند، در ظرف عقلانی خودشون، در ظرف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی خودشون با کلام خداوند مواجه میشن. کلام خداوند که قدسی است رو فهم میکنن، درک میکنن و با اون زندگی میکنن. دینداری چون یک پدیده بشری هست، مثل همه پدیده های بشری دیگه میتواند آفت زده بشه. عنایت دارید که ما در این عالم، در دنیای بیرونی و پدیده های بشری و زمینی، هیچ پدیده ای رو نداریم که آفات مخصوص به خودش رو نداشته باشه و دینداری هم از این قاعده مستثنا نیست. یکی از آفات مهمی که میتواند دینداری آدمیان رو آفت زده بکنه همون خرافات هست. خرافه در زبان انگلیسی معادلش superstition هست و به فرد خرافی اصطلاحاً گفته میشه superstitious. خرافه به یک باور، اعتقاد و ایده‌ای گفته میشه که با عقل و معرفت سازگاری نداشته باشه، باوری که عقلانی نباشه. عرض کردم در نوبت گذشته که دینداری مستعد خرافات هست. البته ظاهر این عبارت ممکنه برای برخی دینداران قدری ثقیل الهضم و ناراحت کننده باشه، اما واقعیت این امر این هست که اساساً دینداری مستعد خرافات هست. اما چرا این استعداد در دینداری وجود داره که خرافات رو میتونه به خودش جذب کنه؟ اگر خاطرتون باشه پاسخ این سوال این بود که اساساً خرافه در حیات دینی آدمیان از این حیث وارد میشه که موضوعات دینی چنین اقتضایی رو ناخواسته پیدا میکنن. ماهیت موضوعات دینی یا به تعبیر انگلیسی the religious subject matter باعث میشن که این خرافات زیر قبای دین وارد جامعه های بشری و اجتماعات دینی بشن. اجازه بدین قدری توضیح بدم که انشاءالله سوء تفاهمی پیش نیاد. ببینید، بنابر آموزه های دینی ما، این عالم عظیمی که ما در زیلش زندگی میکنیم زوبتون هست، لایه های متعددی داره. لایه بیرونی این عالم به تعبیر قرآن کریم شهاده نامیده میشه. شهاده یعنی آشکار، آشکار و قابل دسترسی با حواس پنجگانه ما، با عقل متعارف ما. یعنی این لایه بیرونی عالم و لایه ظاهری واقعیت تقریبا با سهولت با حواس پنجگانه ما و با عقل متعارف ما قابل مطالعه و بررسی هست. به نحو تجربی میتوان امور اون لایه بیرونی رو بررسی کرد. علوم مختلف مثل فیزیک، کیهانشناسی، بیولوژی و همینطور جامعه شناسی، اقتصاد و غیره، همگی معطوفند به اموری که در این قشر و لایه بیرونی واقعیت و عالم می‌گذرند. اما بنابر آموزه‌های دینی ما، عالم محدود به این قشر و لایه بیرونی نیست، بلکه یک لایه‌های درونی‌تری هم داره. در ادبیات دینی ما برای اون لایه‌های درونی‌تر عالم یا اصطلاحاً باطن عالم از یک متافور استفاده میشه و اون متافور غیب هست. یعنی ما یک عالم غیب داریم در مقابل عالم شهاده به تعبیر قرآنی. غیب یعنی پوشیده، پوشیده از حواس ما، پوشیده از حواس پنجگانه ما مثل حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. و همین پوشیدگی هست که باعث میشه غیب منطقه رازها و اسرار در این عالم باشه. غیب منطقه رازها و اسرار در این عالم هست که با حواس پنجگانه قابل کشف نیستند. به تعبیر عرفا، اساساً عقل متعارف و حواس پنجگانه بشری کلید مناسبی نیستن که با اونها بشه قفل اسرار این عالم رو باز کرد. پیامبران الهی و عارفان دعوی این رو داشتن که کلیدی رو پیدا کردند که با اون میتونن قفل اسرار و رازهای این عالم رو باز کنن. تعبیراتی همچون وحی، شهود، اشراق و غیره معطوفند به همین کلیدی که پیامبران و عارفان ما برای باز کردن دری که ما رو به اون لایه‌های درونی عالم واقع رهنمون میشه. به هر حال صحبت بر سر این بود که چرا دینداری مستعد خرافات است، و من درس کردم دلیلش به خاطر وجود اموری همچون غیب هست در معارف دینی. غیب چون بر حواس پنجگانه ما پوشیده هست و به راحتی نمیشه با اون تماس گرفت، میتواند یک دروازه‌ای باشه که از طریق اون خرافات وارد حیات دینی آدمی بشه. بنده اینجا مایلم به تأکید عرض کنم که غیب مساوی با خرافه نیست. غیب به معنای خرافه نیست، اما یک دروازه‌ای هست که اگر یک نگهبان هوشیاری، یک پاسبان هوشیاری به نام عقل از اون دروازه مراقبت نکنه، خرافات میتوانند خودشون رو به عنوان امور غیبی جا بزنن و وارد حیات آدمیان بکنن. یعنی اموری که فراعقلی و فراتجربی هستند. اجازه بدید یک مثالی بزنم. وقتی که فردی ادعا میکنه که فلان درخت حاجت میده، اگر شما از اون بپرسید که درختی که از برآورده کردن احتیاجات ابتدایی خودش هم به سختی برمیاد چطوری میتونه حوائج بزرگ آدمیان رو بده، احتمالاً پاسخ اون فرد این خواهد بود که مکانیزمش جزء امور غیبی هست، یعنی نمیتونم به نحو عقلی و تجربی توضیح بدم که چگونه این درخت میتواند حاجت ما آدمیان رو بده، اما اجالتاً به این کار موفق و توانا هست. به هر حال مراد بنده این هست که همین که ادیان درباره امور غیبی صحبت میکنند و دری رو به روی ما آدمیان باز میکنند که با لایه‌های درونی تر عالم واقع ما آشنا بشیم و مواجه بشیم، به هر حال این استعداد رو هم داره که خرافات رو هم با خودش به درون حیات دینی بیاره. و مطلب مهم دیگری رو که نوبت پیش عرض کردم این هست که در همون ابتدای قرآن کریم در سوره مبارکه بقره تعلیم داده شده که چه کسانی میتوانند از هدایتی که در این کتاب نهفته هست بهرمند بشن. یکی از لوازم بهرمند شدن از هدایت قرآنی رو خداوند در همون آیه 2 در سوره بقره به ما تعلیم داده که فرمود الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان دارند. یعنی ایمان به غیب یکی از لوازم و الزامات بهرمند شدن از هدایت قرآن کریم هست. لذا بنابر منطق قرآن کریم غیب موضوع ایمان هست و نه موضوع علوم تجربی، همون چیزی که قبلا عرض کردم که اون منطقه غیب در این عالم با حواس پنجگانه قابل بررسی و مطالعه نیست و اجالتاً این آیه شریفه در قرآن کریم به همین نکته مهم اشاره داره. اما مایلم این نکته رو اینجا تذکر بدم که ایمان به غیب به هیچ عنوان به معنای پشت کردن به عقلانیت و خردورزی نیست. بنده مدت قابل توجهی از وقت این برنامه رو بعدن اختصاص خواهم داد به اهمیت عقل و عقلانیت در حیات ایمانی بنابر قرآن کریم. فعلا به همین بسنده می کنم که همان قرآنی که ایمان به غیب رو از یک فرد مسلمان طلب می کنه، همون قرآن از فرد هم دعوت به تعقل و خردورزی می کنه. یعنی بنابر منظر قرآنی هیچ تعارضی، هیچ ضدیتی بین این دو، یعنی تعقل و ایمان به عالم غیب وجود نداره، این دو با هم قابل جمع هستند. لذا ایمان به غیب مطلقاً به معنای دشمنی با عقلانیت و خردورزی نیست. مراد از ایمان به غیب در حقیقت باز کردن یک افق‌های جدیدی به روی آدمی هست، باز کردن یک افق‌های جدیدی که خیلی وسیع‌تر هستند از افق عقلانی و تجربی که در فلسفه و علوم گوناگون در اختیار ما قرار داده میشه. و در نوبت گذشته یک نمونه‌هایی هم از خرافات رایج رو بنده مطرح کردم. فیلمثل پیشگویی آینده و سرنوشت آدمیان که توسط فالگیرها صورت میگیره، کفبینها، طالعبینها این ادعا رو دارن که میتوانند آینده بشر رو از قبل پیشگویی کنن که بنابر آموزه های دینی ما مسلمانان این جزو امور خرافی محسوب میشه. همینطور نمونه دیگش این بود که فی المثل باور داشتن به این که بعضی از اماکن مقدسه، مردگان و قبور پیشوایان دینی میتوانند حاجت آدمیان رو روا کنند. توسل جستن به این قبیل امور در نگاه دیانت ما مسلمان ها یک باور خرافی است. همینطور خرافاتی که پیرامون مسئله مهدویت و امام زمان وجود داره، هرچند که اصل مهدویت یک اصل مقبولی است در نزد حداقل شیعیان مسلمان، اعتقاد به منجی و موعود تقریبا در همه ادیان الهی ازش سخن رفته و مورد قبول دینداران هست و نامی که بر این موعود و منجی در نهله شیعی گذاشته میشه مهدویت هست. اما متاسفانه بر حول اصل مهدویت یک شبکه‌ای از خرافات هم شکل گرفته که متاسفانه این روزها هم به خصوص در نزد ایرانیان شیعی بال و پر فراوانی بهش زده میشه. و همینطور از خرافاتی بنده سخن گفتم که پیرامون سایر امامان و پیشوایان دینی ما شکل گرفته و اساسا نحوه بررسی زندگی اون بزرگواران و نحوه ترویج فضائل اون بزرگواران یک شکل خرافی و مبتذلی امروز در نزد عوام دینی ما پیدا کرده. به هر حال محصل کلام این هست که متاسفانه این گونه خرافات در بین عوام مذهبی ما رونق و جذابیت فراوانی داره و در قالب مجالس دینی ما این گونه خرافات توسط مداحان و روزخوان‌ها هم شدیداً تبلیغ میشه. این اجالتاً خلاصه ای بود از عرایزم در نوبت گذشته. اجازه بدید در این بقیه برنامه با هم بررسی کنیم نحوه شایسته مبارزه با خرافات رو. همونطور این لازم به گفتن و تذکر نداره که اساساً خرافات بسیار میتوانند برای اجتماع دینداران مضر باشند. خرافات یک سم مهلکی هستند برای توسعه اقتصادی و سیاسی اجتماعات بشری، عامل عمده‌ای هستند در تهجر و واپسگرایی. اگر یک اجتماعی خرافه زده بشه، دیر یا زود اون اجتماع از رشد و توسعه مادی و معنوی باز میمانه. و همینطور باید عرض کنم که اساساً خرافات به ویژه در عصر جدید دافعه شدیدی ایجاد میکنه. عصر جدیدی که ما در یک زندگی میکنیم رو اصطلاحاً Age of Information نامگذاری میکنن، یعنی عصر اطلاعات. عصری هست که در اون علوم گوناگون تجربی و انسانی مرتباً در حال توسعه و پیشرفت هستن. تکنولوژی برتر حکمرانی میکنه. ما آدمیان عصر جدید در چنین فضایی زندگی میکنیم و همین فضا هست که به هیچ وجه خرافات رو بر نمیتابه. لذا میخوام عرض کنم که اساساً مبارزه با خرافات در چنین فضای جدیدی حقیقتاً یکی از واجبات هست. خرافه زدائی چیزیست که باید به جد از ناحیه دینشناسان به عنوان یک پروژه مهم تعقیب بشه و بدون هیچ مسامحه‌ای بنده باید این عرض کنم که ماندگاری دین در عصر حاضر تا حدود خیلی زیادی در گرو مبارزه با خرافات هم هست. اما اینکه اساساً چگونه میتوان با خرافات مبارزه کرد، این یه سوال خیلی مهمی هست. حالا ما که میدانیم خرافات سم مهلکی هستند برای رشد توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و جامعه را از رشد معنوی و مادی باز می‌داره، چطوری می‌تونیم با خرافات مبارزه کنیم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک جمله بسیار زیبایی دارند. در جایی امیرالمؤمنین فرمود که سنگ را به جایی که از آنجا می آید برگردان، سنگ را به جایی که از آنجا می آید برگردان. این صحبت درباره خرافات هم صادق است. یعنی برای مبارزه با خرافات ما باید سنگ رو به همون جایی پرتاب کنیم که خرافات رو تولید می کنن و اونجا جهل و جهالت هست. جهل بستر و خاستگاه خرافات هست. در زبان انگلیسی اصطلاحاً جهل رو ایگنورنس می نامند. خرافات از جهل تغذیه می کنن. جهل یعنی نادانی، یعنی ناآگاهی، یعنی در تاریکی زندگی کردن. و همین ظلمت و تاریکی هست که داوری و قضاوت آدمی رو تیره میکنه، باعث میشه که دیگه آدمی نتونه به راحتی تمیز بداره حق رو از باطل، تفکیک کنه خوب رو از بد، تفکیک کنه صادق رو از کاذب. چون در تاریکی زندگی میکنه و در تاریکی هم چون نور نیست، اجالتاً تفکیک کردن حق و باطل، صادق از کاذب، کاری بسیار دشوار هست. جهل هم به نوبه خودش معلول هست. جهل زاده دو عامل خیلی مهم هست. اولیش فقدان تعقل هست و دومیش فقدان دانش و علم. یعنی اگر در یک جایی، در یک اجتماعی تعقل و علم و دانش همه گیر نشد و مردم به این دو چیز مهم پشت کردن، جهالت در اونجا فراوان پیدا خواهد شد. لذا اینجا فکر میکنم شما عزیزان توانسته باشید حدس بزنید که پادزهر جهل چه چیزی هست. جهل یک سم مهلک است، اما بدون دارو هم نیست، بدون پادزهر هم نیست. دو پادزهر مهم جهل، گسترش تعقل و همینطور گسترش دانش پژوهی است. گسترش تعقل و گسترش دانش پژوهی، این دوتا مکانیزم های مهمی هستند که با استفاده از اونها میشه ریشه جهل و جهالت رو خشکوند و خرافات رو از بین برد. و از قضا در اسلام اصیل بر خردورزی و دانش پژوهی هم تاکید زیاد میره. به عبارت دیگه دین ما مکانیزم هایی رو از قبل تعبیه کرده برای اینکه با به کار گرفتن اون مکانیزم ها انسان مسلمان دیندار از آفت خرافه در امان بمانه. اسلام اصیل نسبت به رخنه خرافات به بدنه حیات دینی خیلی حساس هست و نسبت به احتمال رخنه خرافات هم خیلی واقف و آگاه هست. به خاطر همین هم هست عزیزان که اسلام دعوت خودش رو بر دو پایه عقل و علم استوار میکنه. این نکته بسیار کلیدی و حساس هست و مایلم که توجه شما عزیزان رو به اون جلب کنم. اسلام دعوت خودش رو بر دو پایه عقل و علم استوار میکنه، یعنی دعوت به خداوند، دعوت به راه حق، دعوت به ایمان بر پایه تعقل و علم استوار هستند در جهان اسلام. بله متاسفانه در جامعه دینی ما کسانی هستند که سرمایه‌شون و رونق کسب و کارشون در گرو جهل مردم هست، یعنی اونها از جهل مردم امرار معاش میکنن. به خاطر همین هست که این افراد آگاهی مردم رو خوش نمیدارن، بیدار شدن مردم رو به صلاح منافع خودشون نمیدونن و همین کاسبان دین فروش هستن که به خرافات دامن میزنن. اینها تاریخاً خرافات رو بسته‌بندی کردند و به نام دین به مردم میفروشند و پولش رو هم دریافت میکنن. موفقیت حرفه‌ای اینها در این هست که مردم در جهالت دست و پا بزنن، قوته‌ور باشن. برای اینها حقیقتاً رشد عقلانیت، بالا رفتن سطح آگاهی و دانایی مردم کسالت بازارشون هست. اما برعکس این کاسبان دین فروش و خراف فروش، اسلام اصیل با جهل مخالف هست. اسلام اصیل دعوت خودش رو بر دو پایه عقل و علم استوار میکنه، همون دو مکانیزمی که میتونن دینداری ما آدمیان رو از رخنه خرافات در امان بدارن. اجازه بدید در بقیه فرصتی که دارم با شرح و بسط بیشتری درباره مقام عقل و علم در اسلام با شما عزیزان صحبت کنم که بیشتر آشنا بشیم که این مکانیزم هایی که اسلام برای مبارزه با خرافات پیش بینی کرده. پایه اول دعوت اسلام به ایمان و دین اساساً عقل هست. عقل یک واژه عربی است. برگردان اون به فارسی خرد هست و در انگلیسی هم reason معادل عقل هست. اگر به قرآن کریم که متن مرجع ما مسلمان ها هست رجوع کنیم، حدود 50 آیه وجود دارن که در اونها از عقل و مشتقاتش مثل یعقلون و تعقلون استفاده شده. اگر شما مجموعه این 50 آیه رو بررسی کنید، خواهید دید که بدون هیچ استثنایی در این آیات استفاده از عقل تجویز شده و عدم استفاده از عقل یک چیز مذموم و نکوهیده‌ای محسوب میشه. بله، برخی از مکاتب دینی هستند که میانه چندان خوشی با تعقل ندارند و اساساً باورشون این هست که عقل در راه ایمان ایجاد اخلال میکنه، راهزنی میکنه، باعث میشه که راه آدمی به سوی خداوند خیلی طولانی و شاق بشه. به خاطر همین هم است که عقل و عقلانیت رو چندان در مسئله ایمان توصیه نمی کنن. اما اسلام چنین داوری منفی درباره عقل و عقلانیت رو نداره. انشاءالله شما عزیزان خودتون به قرآن کریم رجوع خواهید کرد و این آیاتی که در اونها از واژه عقل و مشتقاتش استفاده شده رو بررسی خواهید کرد و لاجرم هم خواهید دید که در تمام اون آیات عقل و عقلانیت یک چیز پسندیده‌ای محسوب میشه. در برخی از این آیات ما مواجه میشیم، برخورد میکنیم با عبارت لعلکم تعقلون. لعلکم تعقلون یعنی باشد که اندیشه کنید، باشد که تعقل کنید. اجازه بدید یکی از اون آیات رو خدمت شما عرض کنم. سوره مبارکه غافر آیه 67 خداوند فرمود: اوست که شما را از خاک و طی مراحل مختلف از نطفه و جنین ابتدایی آفرید. آنگاه شما را به صورت کودکی به دنیا می آورد. آنگاه امکان می دهد تا به حد رشد برسید و سال خورده شوید. بعدی از شما دوچار مرگ زودرس خواهند شد. به گروهی دیگر از شما امکان داد تا به اجل مقرر برسید. و بعد خداوند می فرماید لعلکم تعقلون، باشد که تعقل کنید، باشد که اندیشه کنید. به عبارت دیگه خداوند این تصویر رو در مقابل دیدگان ما قرار میده و از ما دعوت به تعقل میکنه، دعوت به اندیشه کردن میکنه. به عبارت دیگه این تصاویری که قرآن کریم در مقابل دیدگان ما قرار میدن به مثابه یک خوراکی میمانه برای عقل ما که وقتی که ما اون رو مصرفش کردیم عقل ما فعال میشه، چالاک میشه، بیشتر فعالیت میکنه. یا فی المثل در سوره مبارکه یوسف آیه 2 آمده انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، همانا که قرآن عربی را نازل کردیم، باشد که تعقل کنید. آیه خیلی کلیدی است. یعنی به صراحت خداوند می‌فرماید که این کتاب قرآن نیامده تا تعقل رو تعطیل کنه. قرآن نیامده که باب خردورزی رو به روی آدمیان ببنده. برعکس، این کتاب آمده تا مردم رو به استفاده از عقل دعوت کنه، مردم رو به تعقل و اندیشیدن دعوت کنه. و همینطور در آیات دیگری خداوند ما رو به چالش میکشه و از عبارت عربی افلا تعقلون استفاده میکنه. افلا تعقلون در فارسی یعنی آیا تعقل نمیکنید؟ آیا اندیشه نمیکنید؟ یه نوع چالش هست. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 44 آمده به عنوان مثال اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، چطور مردم را به نیکی فرا میخوانید و خودتان را فراموش میکنید در حالی که کتاب آسمانی را می‌خوانید، چرا تعقل نمی‌کنید؟ به عبارت دیگه خداوند اینجا داره تعلیم میده به ما که نفاق، منافق بودن یک امر غیر عقلانی است. معقول نیست که آدمی کسی دیگری رو به یک راهی دعوت کنه اما خودش از اون راه نره. لذا این هم یه تصویر دیگری هست که خداوند در مقابل دیدگان ما قرار میده که اون تصویر نفاق هست و بعد میگه شما چرا تفکر نمی کنید؟ چرا عقلتون رو به کار نمی اندازید و قباحت نفاق رو متوجهش نمیشید؟ و گاهی اوقات قرآن کریم یک لحن تحقیرآمیز به کار میبره در مورد کسانی که باورها و اعتقادات موروثی دارند و هیچگاه اونها رو در ترازوی عقل قرار نمیدن تا محک بزنن که آیا اون باورهایی که سینه به سینه بهشون رسیده از نسلی به نسل دیگه منتقل شدن آیا معقول هم هستند یا نه. آیه بسیار مهمی است و مایلم شما عزیزان رو دعوت کنم که خودتون این آیه رو در قرآن کریم هم مطالعه کنید و درباره اون اندیشه کنید. سوره مبارکه بقره آیه 170 و چون به منکران گفته شود از کتابی که خداوند نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، آنچه پدران من اعتقاد داشتند از آنها پیروی می کنیم. آنچه پدرانمان اعتقاد داشتند از آنها پیروی میکنیم. و بعد بلافاصله خداوند میفرماید اول لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، گرچه پدرانشان تعقل نمی کردند. یعنی این باورهای موروثی که حالا به دست این افراد رسیده پشتش هیچ گونه تعقلی نبوده، پشتش هیچ گونه منطق و استدلال محکمی نبوده. این گونه مردم دارن تقلید میکنن از مقلدان. حالا یه وقت هست که ما تقلید میکنیم از یک عالمی، اما خیلی کار بدی هست که آدم از کسی تقلید کنه که تازه اون فرد خودش یک مقلد بیش نیست. این در مذمت و تحقیر باورهای موروثی است که به صراحت در قرآن کریم آمده. به خاطر همین هم هست که در ادبیات دینی ما گفته میشه که نمیتوان اسلام رو به صورت تقلیدی پذیرفت. هر کسی باید به مقام تشخیص برسه، با علم و آگاهی دین خودش رو انتخاب کنه. به هر حال چون وقت تنگ هست صحبتم رو درباره مسئله عقل جمع‌بندی می‌کنم. دعوت قرآن کریم به تعقل هست، به اندیشیدن هست در همه عرصه‌ها و همه زمینه‌ها. و طبیعتاً اگر کسی از عقلش استفاده کنه، اگر کسی خودش رو ملتزم بدانه به عقلانیت، دیگه نمیتوان به راحتی خرافات رو بر چنین فردی غالب کرد. چرا که برای آدمی که التزام به عقل و عقلانیت داره مهم هست که باورها و اعتقاداتش با عقل سازگار باشند. لذا اگر ایدهی فکری بر او عرضه شد که مارک دین هم بر او بود، اگر که با عقل سازگار نباشه اون فرد در صحتش شک خواهد کرد. و دقیقا این چیزیست که خداوند در قرآن کریم از ما مطالبه میکنه. و اینجا مایلم یک گام فراتر برم و به صراحت عرض کنم که اگر دینداری با تعقل توأم نباشه اصلا چیز پسندیده هم نیست. پیامبر اکرم در جایی فرمود و این گفته پیامبر در جلد اول اصول کافی هم آمده. پیامبر فرمود هنگامی که ببینید شخصی پر نماز و روزه است به او ننازید تا میزان عقلش را ملاحظه کنید. به عبارت دیگه نماز، روزه، سفر حج، کلن همه اعمال و مناسک عبادی وقتی برای یک فرد زیبنده هستند و ارزشمند که پشت اونها یک شعوری هم باشه. واقعا اگر دینداری با شعور توأم نباشه آدمی میشه همین خشک مقدس هایی که این دنیای زیبا رو برای خودشون و دیگران تبدیل به جهنم میکنن. مقدس مآب ها اگر دعوت قرآن کریم به تعقل و اندیشه کردن رو میپذیرفتند و عقل خداداد خودشون رو به کار می گرفتن، این همه در خدمت انواع فسادها و شرارتها و استبدادها قرار نمی گرفتن. در طول تاریخ استبدادهای دینی، فسادهایی که در لوای دین ترویج می شده همواره بر گرده همین خشک مقدس ها حمل می شده. یعنی این خشک مقدس هایی که فراوان اعمال عبادی انجام میدن اما پشت شعوری و تعقلی نیست، اینها میشن عمله هایی که بیجیر و مواجب در خدمت ستم قرار میگیرن، در خدمت توسعه شرارت ها قرار میگیرن. و همین چیزیست که پیامبر اکرم به ما تذکر میده که ننازیم به تعداد رکعت‌های نماز خودمون، ننازیم به تعداد سفرهای حج خودمون. اگر عقلی با اونها همراه بود، اون وقت هست که این اعمال عبادی زیبنده میشه برای فرد و مایه مباهات او. به هر حال اجازه بدید حالا اون پایه دوم دعوت اسلام رو هم سریعا بررسی کنیم که میتواند از رخنه خرافات به درون دین جلوگیری کنه، و اون پایه علم هست. اسلام دعوت خودش رو بر پایه علم هم بنا کرده. علم در فارسی اصطلاحاً دانش ترجمه میشه و در انگلیسی knowledge. علم و مشتقاتش هم فراوان در قرآن کریم به کار رفته. چیزی حدود 400 آیه در قرآن کریم داریم که در اونها از واژه علم و مشتقاتش مثل یعلمون و تعلمون استفاده شده. اگر که به این آیات متعدد رجوع کنیم، خواهیم دید که در همه اونها هم دانش پژوهی یک چیزی قلمداد شده که شایسته تمجید هست. علم و دانش شایسته ستایش و تکریم هست، یعنی چیز خوبی هست که انسان دانا باشه و به دنبال دانش بگرده. فی المثل در آیه 9 در سوره مبارکه زمر آمده، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیامبر بگو آیا دانایان و نادانان با هم مساوی اند؟ سوال هست. اصلا اینطور نیست. دانایان شأن و منزلتی بسیار بالاتر از جاهلان دارند. خود این آیه تعلیم میده به مسلمان ها که شما باید از قسم و از جنس اهل علم و دانایان باشید. مایلم اینجا یک نکته ای رو با شما عزیزان در میان بگذارم. اگر که به قرآن کریم رجوع کنید، لاجرم خواهید دید که انتقاد اصلی قرآن کریم به کافران حقیقی این هست که اونها نمی دانند، یا به تعبیر انگلیسی they don't know، یعنی نادانی کافران هست که مورد سرزنش و انتقاد قرآن کریم هست. اجازه بدید یک مثالی بیارم از قرآن کریم در این باره. سوره مبارکه یونس آیه 39، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. چیزی را انکار می کنند که به آن احاطه علمی ندارند، یعنی منکران کافران حقیقی چیزی رو انکار میکنن که به اون احاطه علمی ندارن. واقعا هم این نقص خیلی بزرگی هست که آدمی چیزی رو انکار کنه، با چیزی مخالفت و عناد داشته باشه که اصلا علم و اطلاعی از اون نداره. برعکسش هم صادق هست. این هم یک نقص بزرگ هست که آدمی نسبت به چیزی تعصب بورزه که دربارش چیزی نمیدونه، نسبت به چیزی اصرار داشته باشه در حالی که درباره اون هیچ علم و اطلاعی هم نداره. و ما در جامعه خودمون هر دو تیپ آدم رو میبینیم، یعنی کسانی که ندانسته با یک امری دشمنی میکنند، یا ندانسته نسبت به همون امر تعصب می‌ورزند. هر دوی اینها شایسته نکوهش هستند. به خاطر همینم هست که دانش و آگاهی در مسئله ایمان نقش کلیدی داره. ایمانی که در پشتش تعقل نباشه، ایمانی که در پشتش دانایی نباشه، اصلا ایمان حقیقی محسوب نمیشه. دینداری تقلیدی، دینداری کورکورانه با روح اسلام ناسازگار هست. اسلام به هیچ عنوان چنین دینداری تقلیدی و کورکورانه ای رو نمی پسنده و توصیه هم نمی کنه. و باید گفت که همین دینداری تقلیدی و کورکورانه هست که شدیداً مستعد آفت خرافات هم هست. چرا که فرد اینگونه فردی عقل خودش رو بیکاره رها میکنه و هر چه که فرد دیگری گفت و در جا و یک جا و در بست میپذیره، اصلا سوال نمیکنه، طلب دلیل نمیکنه. قرآن کریم این گونه پیروی چشم و گوش بسته رو صریحا نفی میکنه و اون رو چیز مذمومی معرفی میکنه. سوره مبارکه اسراء آیه 36 تعلیم همین معناست. لا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. از آن چه علم نداری پیروی نکن، از آن چه علم نداری پیروی نکن، که چشم و گوش و دل هر یک در مورد آن مسئول است. فکر نمی کنم دیگه از این صریح‌تر و شفافتر بشه در مذمت پیروی کورکورانه و دینداری تقلیدی سخن گفت که قرآن کریم گفته. و اما از طرف دیگه قرآن کریم پیامی داره برای کسانی که چشم و گوششون رو باز میکنن، سخنها رو میشنوند و با عقلشون اون سخنها رو وارسی میکنند و مورد نقد قرار میدن. اون پیام، پیام بشارت هست، خوشباشی هست برای این گونه آدمیان. سوره مبارکه زمر آیات 17 و 18 فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد بر کسانی که سخن را میشنوند و آنگاه از بهترین آن پیروی میکنند. بشارت باد بر کسانی که از عقلشون استفاده میکنند برای وارسی کردن باورها، اعتقادات و ایده ها. از عقلشون استفاده میکنند تا تمیز بدن بین صادق و کاذب، بین گفته حق و گفته باطل. مفسرانی همچون امام فخر رازی این آیه رو دلیلی گرفتند برای پیروی کردن از حجت عقل و گفتن که بنابر این آیه شریفه در قرآن کریم، عقل حجتی هست که خداوند در نهاد تک تک ما آدمیان قرار داده که از طریق اون بتونیم درست رو از غلط، صادق رو از کاذب باز شناسیم. به عبارت دیگه این گونه آیات در قرآن کریم این تعلیم مهم رو برای ما دارن که باید از همه کس طلب دلیل و برهان کرد، از همه کس باید استدلال طلب کرد. اینکه آقا چنین فرموده اند دلیل نیست. شخصیت دینی و علمی هیچ کس برای پذیرش حرفش کفایت نمی کنه. باید از هر شخصیتی صرف نظر از مقام علمی و دینی که داره طلب برهان و دلیل کرد. و متاسفانه یکی از معضلات بزرگ در جامعه دینی ما این هست که پرسشگری چندان امر پسندیده محسوب نمیشه. یعنی هرچند که در اسلام اصیل بر استفاده از عقل، بر علم و دانش آموزی تأکید شده، ولی نمیدونم چرا در نزد عامه دینداران ما پرسشگری و سوال کردن امر چندان مطلوبی قلمداد نمیشه. گویی که اگر آدمی از یک معلم یا خطیب دینی وقتی که سخن میگه سوال بکنه، پنداری که این فرد ایمانش ضعیف هست یا اصلا داره خداوند رو زیر سوال میبره. یکی از دوستان وقتی برای من تعریف میکرد که در دوران کودکی با یکی از دوستانش به مسجد رفته بوده در روز عاشورا، شیخی در بالای منبر داشته ذکر مصیبت میکرده و مردم هم گریه زاری میکردن و در بالای منبر اون شیخ میگوید که اسب از خیمه بیرون آمد و گفت امام حسین رو شهید کردن. اون بچه‌ای که با دوست بنده رفته بوده به مسجد دستشو بالا میکنه که سوال کنه و دیگران هم که با اون روحیه پرسشگری و سوال در مسجد چندون موافق نبودن، ای مرتب دست این بچه رو میکشن که دستتو پایین بیار، دستتو بنداز. و این بچه اصرار داشته که سوال کنه. به هر حال وقتی که مجلس روزخوانی تمام میشه، اون شیخ که در بالای منبر بوده به بچه رو میکنه و میگه سوالت چیه؟ چرا دستتو بلند کردی؟ بچه میگه سوال من این هست که مگر اسب هم حرف میزنه که از خیمه بیرون آمد و گفت امام حسین رو کشتن؟ و اون شیخ هم در بالای منبر میگه معذرت میخوام این واژه رو استفاده میکنم، اما عین نقل قول دوستم هست اینجا که میگفت، اون شیخ گفت اگر یک کرخری مثل تو به خودش اجازه میده در روز عاشورا در مسجد چنین سوالی رو طرح کنه، بله اسب هم میتونه حرف بزنه. مراد بنده این هست که متاسفانه پرسشگری در جامعه دینداران عامی ما چندان امر مطلوبی قلمداد نمیشه. اما اگر ما میخوایم یک جامعه ای داشته باشیم بری از خرافات، یک جامعه ای داشته باشیم که در از آفت خرافات در امان باشه، ما باید به جوانانمون این روحیه پرسشگری و نقادی رو تزریق کنیم، اونها رو دعوت بکنیم که شهامت داشته باشن، جرأت داشته باشن که سوالات خودشون رو طرح کنن. و این چیز رو هم، این جمله رو هم در پرانتز عرض کنم که اساساً پرسشگری و نقادی دو تا از نمودهای برجسته عقلانیت هست. شما در هر جامعه ای که دیدید مردمشون سوال زیاد میکنن و در اونجا مردم نقادی میکنن سخنها رو، بدانید که در اونجا مردم دارن از عقلشون پیروی میکنند، یعنی از همون چیزی دارن پیروی میکنن که قرآن کریم به ما تعلیم داده. اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو خاتمه بدم. خرافات یک سم مهلکی هستند که سلامت فرهنگی جامعه رو تهدید میکنند، رشد و توسعه اقتصادی سیاسی رو مختل میکنند و بله دینداری رو هم بیرمق و بیرونق میکنند. در عصر جدید، در ایج آف اینفورمیشن، خراف زدائی از باورها و اعتقادات دینی یک ضرورت حیاتی است. ماندگاری دین در گرو مبارزه با خرافات است. در ادبیات دینی ما، در معارف دینی ما همچون تفسیر و عرفان و فقه و غیر و ذالک، سخنهای نیکو فراوان آمده و متاسفانه خرافات هم وجود داره، مطالبی که با عقل و با علم و معرفت سازگاری ندارن. باید با این گونه مطالب به جد مبارزه کرد. باید معارف دینی رو از خرافات پالود، تسویه کرد، پالایش داد. خرافات از جهل تغذیه می کنند و در اون گنداب رشد می کنند. و اما برای خشکاندن گنداب خرافه باید دو چیز رو رونق بخشید در اجتماع دینداران. اولیش عقلانیت و خردورزی هست و دومیش علم و دانشپژوهی. قرآن کریم از مسلمانان دعوت میکنه که باورهای خودشون رو با همین دو چیز، یعنی با عقل و علم، هماهنگ کنن. اگر فکری، ایده‌ای و باوری با عقل و علم سازگاری نداشت، باید در صحت اون تردید کنیم. و اگر ما حیات دینی خودمون رو با همین موازینی که قرآن کریم توصیه میکنه بنا کنیم، اون وقت دینداری ما از آسیب خرافات در امان خواهد بود. امیدوارم که عرایزم در این جلسه پیرامون خرافات برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از توجه و حوصله شما سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.